أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. در بحث ارث، خوب خدا توفیق داد فصل اول رو به پایان رسوندیم و از این جلسه وارد فصل دوم کتاب المیراث ان شاء الله خواهیم شد، که بخشی از بحث‌های اساسی ما در خدمت شما که عرض بکنم بحث ارث هم در اینجاست. موضوع فصل دوم بیان سهام مقدر است. می‌خوایم ببینیم که اون سهم‌هایی که روشن شده و معلوم شده خدمت شما که عرض بکنم در قرآن نسبت به طبقات مختلف و افراد مختلفی که در مراتب و مراحل و طبقات ارثی وجود دارن چقدره و به چه میزانه. از این جهت اینجا فصل بسیار مهمی است، چون تمام بحث‌های قبلی که کردیم در مورد اصل ارث و در مورد موجبات ارث و در مورد موانع ارث قراره که اینجا به ما در نهایت خلاصه حاجت بده. این در روشن شدن سهام ارث ما بخوایم اینجا بفهمیم که وضعیتمون به چه شکل. فصل دوم باب ارثیم. فصل سوم باب ارث که اصلا در مورد مسئله ولاءه، که ما هم خدمت شما که عرض بکنیم به قسمت اولش که ولا عتق کار نخواهیم داشت و ولا زمان جدید و ولا امام رو بررسی میکنیم، و فصل پایانی هم که بحث توابع، نکات دیگری که از توابع مسائل مربوط به ارث هست رو انشاءالله بحث خواهیم کرد در اونجا. مطالبی هم هست که جز حذفیاته، یا فقط بعد متن شهید اول رو بخونیم که به همون انشاءالله عمل میکنیم. خیلی خوب، ببینید دوستان، کسی که ارث میبره از میت دو حالت داره ارث بردنش، یا ارث بردنش بل فرض یا بل قرابه. فرض یعنی چی؟ ایاتون باشه اون اول کتاب الارث که میخواستیم کتاب الارث رو عنوانش رو تعیین کنیم و شهید فرمود که بهتر اسمش کتاب الارث کتاب المیراث باشه نه کتاب الفرائض، چون گفت به یه معنا کتاب المیراث اعم از فرائضه. فرض چیه دوستان؟ فرض یعنی اون سهمهایی که قرآن و دین اسلام به صورت مشخص برای بعضی از افراد معلوم کرده، که همون سهام سته است. برای بعضی یک دوم معلوم کرده، برای بعضی یک چهارم معلوم کرده، برای بعضی یک سوم معلوم کرده، برای بعضی دو سوم معلوم کرده، برای بعضی یک ششم معلوم کرده، برای بعضی هم یک هشتم معلوم کرده. اما افرادی هستن که ارث میبرن در طبقات ارثی، اما سهم مشخصی براشون معلوم نشده، مثل پسر میت، مثل پسر میت، مثل پدر میت زمانی که میت فرزند نداشته باشه، و بعضی از فروض دیگه. اونها ارث میبرن ولی بل قرابه، بر اساس اون آیه اولوالارحام و قرابتی که با میت دارن. حالا ما این سهام رو خواهیم خوند، این فروض رو، اون مسئله قرابت رو هم خواهیم دید، و بعدا اینو بررسی میکنیم که هر کدوم از اینا اگر کنار هم قرار بگیرن چطور ارث میبرن، و اگر اینها با هم دیگه جمع بشن و خدمت شما که عرض بکنم جمع اینها از 100% بیشتر بشه، یه بارم بحثش شد، چی کار باید بکنیم؟ اگه اینا با هم جمع شن مجموع فرائضشون از 100% کمتر شه، باید چی کار کنیم نسبت به اموال میت؟ اینها رو خواهیم خوند. تقدم و تأخرها چطوره؟ اگر از مجموعه سهم بیشتر شد سهمهای اینها، نقص رو به کی داخل میکنیم؟ آیا به همه نقص رو وارد میکنیم یا به بعضی از افراد، که بحث اهل سنت و اینجا و شیعه خیلی بحث جدی هم با هم دارن، یا نه؟ که همین هاییست که عرض خواهیم کرد. یک عنوان و مطلب دیگری هم در باب ارث وجود داره در نحوه ارث بردن، غیر از بحث فرض و قرابه، اونم بحث رده. اونهایی که بالفریضه ارث میبرن یه ارث بالفریضه میبرن، در بعضی از جاهایی که اجازهشو دارن بقیه ارثو به رد میبرن. مثلا ها، فرض کنید میتی از دنیا رفته، هیچ کس دیگه ای نداره، فقط مادرش زنده است، سهم مادر در قرآن جز فرائض، یعنی فرض معلوم شده براش. مادر اگر فرزند نداشته باشه اون میته یه مقدار سهم داره، اگه فرزند داشته باشه یه مقدار دیگه. اگه فرزند نداشته باشه میت، مادر یک سوم سهم میبره. خب دو سوم بقیه چی میشه؟ دو سوم بقیه هم چون دیگه وارثی نیست باز به مادر میدیم، ولی نه بالفرض، عنوانش رده به رد، یعنی رد میکنیم و باز میگردانیم به او بقیه سهمو، چون که دیگه کسی این وسط باقی نموند و اون تنها کسیه که قرابت داره الان با میت و بر اساس فرض هم سهم میبره. خب مرحوم شهید ثانی در این فصل ثانی، اول خدمت شما که عرض بکنم، فرائض رو روشن میکنه و معلوم میکنه و در موردش حرف میزنه و معلوم میکنه که این سهام شیشانه که تو قرآن اومده چی هست. اول آیات قرآن بدونی که بگیم برای کی هست، آیات قرآن و عنوان سهم ها رو یک دوم و یک سوم و دو سوم و یکی شو میتونه مطرح میکنه. در مسئله بعد میاد اهالی این سهم رو معلوم میکنه، یک دوم مال کیه، یک سوم مال کیه، یکی شما مال کیه. در ادامه میاد اجتماع اینها رو با هم معلوم میکنه، اگر دو نفر که یکی یک دوم میبره یکی یکیشو میبره با هم جمعشن چطوری ارث بردنشون که خواهیم خوند. بعد میرسه به مسئله اول و تعصیب، دو تا مسئله اختلافیه با اهل سنت، و بعد دیگه شروع میکنه احکام ارث رو و ارث بردن رو اینجا مطرح کردن. در مورد میراث ابوین و اولاد که طبقه اول بحث میکنه، بعد سراغ میراث اجداد و اخوه میره که طبقه دومن، بعد میره سراغ میراث اعمام و اخوال که طبقه سومن، آخر کار هم در فصل دوم در مورد میراث ازواج بحث میکنه و زن و شوهر که نسبت به هم چه احکامی به وجود میاد درشون، اونجا بحث میکنه که دیگه اینطوری فصل دوم به پایان میرسه. امشب که امروز که ما میخوایم وارد این بحث بشیم و مطلب بخونیم، بیشتر مطلبمون الان خوندن عبارته، مطلب خیلی خلاصه سختی چندان الان جلوی راهمون نیست. حالا انشالله جلوتر که رفتیم باز نکات دیگری هم باز به وجود خواهد آمد. ببینید شهید اول همینجا رو ببینید، الفصل ثانی، در فصل ثانی فقط میخواد سهمها رو بیان کنه، الان کاری نداره که این برای کیه. میگه آقا در قرآن سهم یک دوم دو جا اومده، سه جا، مثلا سه جا اومده، سهم مثلا یک چهارم دو جا اومده. در اول سهم ها رو میگه، در قسمت بعدش اهالی این سهم ها رو هم میگه. ایشون برای بیانش هم بخش های از اون آیه‌ای که داله میاره، حالا بعضی از آیات مفصل ترش هم اینجا میخونیم. خب الفصل ثانی فی بیان سهام المقدره و بیان اهلها، فصل دوم ما میخوام در مورد سهام مقدره حرف بزنیم و در مورد اهل این سهام، کیان که این سهام رو میبرن. وحی فی کتاب الله تعالی، این سهام در کتاب خدا چقدر؟ 6 تا. همه مسلمین هم به این معتقدن دیگه، نص قرآنه. دعواها سر احکام این هاست دوستان، سر بعضی تقدم و تأخرها، سر اینکه اگر مجموعه ارثی که باید افراد ببرن بیشتر از سهم الارث واقعی باشه، این حالا بعد از کی کم کنیم، دعوا سر این نکات بعدیه که انشالله خواهیم خوند. و اینجا یه اختلاف جدی بین شیعه و سنی توی بحث اول و تعصیب وجود داره که حالا بهش میرسیم. و هیه فی کتاب الله تعالی ستتون، 6 تا این فرضها، این سهمها 6 تا. چیان؟ یک دوم اندو، یک چهارم است، یک دوم است و خدمت شما که از کنم یک چهارم است و دو سوم است و یک سوم است و یک ششم است و یک هشتم. اینها شهید میگه خب اینا رو از کجا میگیم؟ از قرآن میگیم، در خود قرآن آمده. الاول، اولین سهمی که میخوام در موردش حرف بزنیم، النصف، سهم یک دوم. و قد ذکر فی ثلاثه مواضع، تو سه جا از قرآن آمده. قال تعالی و ان کانت واحده فلها النصف، در سوره نساء آیه 11، اگر از اون میت فقط اون، حالا من اینا رو خواهم گفت اینا یعنی کیها، این الان بذار رد شیم، فقط آیه رو بخونیم، الان من اشاره هم میکنم چون دقیقا بحث بعدش اینه که این مال کیه، این منظور کیه اینجا. اگر فقط یک بنت باقی مونده بود نصف میبره. دومی چی؟ ولکم نصف ما ترک ازواجکم، اینجا در مورد شوهرهاست، میگه شما از زنهاتون نصف ارث میبرید، نصف ما ترکشون رو، به شرطی که ولد نداشته باشید ها. به شرطی که ولد نداشته باشید. الم یکن لهن ولدون، آیه اینه، آیه 12 سوره نساء. اینجا شهید همین آیه رو نیورده. جای سومی که تو قرآن سهم یک دوم اومده کجاست؟ ولهو اختون فلها نصف ما ترک. در مورد اینه که آقا اون میته یه اخت ابوینی، یه خواهر ابوینی یا یه خواهر ابی داشته باشه که تنهاست، فقط این خواهره براش مونده. بله، اون هم نصف میبره. آیه آیه 176 سوره نساء، یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله. حالا کلاله رو انشاءالله خواهیم گفت معنیش چیه. ان امرؤن هلک لیس له ولد وله اختون فلها نصف ما ترک، که حالا اینم انشاءالله در موردش بحث خواهیم کرد. بله. خب و ثانی، نصف و نصف، این سهم یک چهارم کجا ازش حرف زده شده؟ یک چهارم. و هو ربع، سهم یک چهارم. و هو مذکور فیه، یعنی در کجا؟ در کتاب الله تعالی. فی موضع این، دو جا در مورد یک چهارم بحث شده. احدهما فلکم ربع مما ترکنا، برای شماست یک چهارم از اون مقداری که این زنها ترک میکنن. این یک چهارم مالک زمانیه که این زنه بمیره و فرزندی نداشته باشه. فلکم ربع مما ترکنا، آیه باز 12 سوره نساء. و ثانیه ما کجاست؟ ثانیه ما ولهن ربع مما ترکتم، اگر شما بمیرید و فرزندی نداشته باشید، زن یک چهارم از شما ارث میبره. شما یک دوم، او یک چهارم. حالا بعدا خواهیم خوند اگه فرزند داشته باشید زن یک هشتم میبره، مرد یک چهارم. یعنی اون مسئله فلذکر مثل حظ الانثیین که بعدا ان شاءالله بهش اشاره خواهیم کرد در مورد زن و شوهر، زن و مرد، هم اینجا پیاده شده. دوستان واقعا آیات ارث یک حق بزرگی به زن داده، مخصوصا با نظام اقتصادی اسلام که تمام تعهد اقتصادی بر دوش مرد هست. واقعا این آیات سخت بوده پذیرش برای عرب اون زمان که هیچ حظی تقریبا برای زن قائل نمی شده. و برای خیلی از مکاتبی که خوندیم دیگه، جلسه اولیاتون از علامه طباطبایی فلسفه ارث رو بحث کردیم، اینا خیلی مهمه. نباید همینطوری بریم تو بحث در مورد این مطالب فلسفه دینی که بله حالا چرا زن از مرد کمتر شد، مرد از زن بیشتر. پس اول کل تصویر رو شما ارائه کن توی جامعه که خبری از این حق و حقوق نیست. قرآن میاد رسمیت قطعی میده به حق زن، و بعد از اون ور تمام تعهد اقتصادی اجتماعی میندازه رو دوش مرد. باید پدر و مادرش مراقبت کنه و فرزندانش تکفل بکنه، نفقه همه اینها رو واجبه بر دوشش که بده، زنش و نفقهش رو باید بده. زن هیچ تعهدی نسبت به بیرون خونه نداره. خیلی اینجا حرف هست. یعنی اون نظام اقتصادی رو اگه ترسیم کنیم، واقعا خدا برای زن یه آسایشی قرار داده، و این هم به جهت مادی و هم به جهت معنوی برای اون مزیت و حسنه. مخصوصا اگه انسان به جهات معنوی توجه بکنه یا میفهمه که این مرده هل داده شده تو کسرات، برخلاف زن. حالا حرف اینجا زیاده. خب و ثالث، سومی چی آقا؟ نصفهو. ببین از ثانی نصف و نصف بود که شد یک چهارم، حالا نصف یک چهارم. آقا نصف یک چهارم چقدر میشه؟ یه امتحان ریاضی بعد از همه تون یه بار بگیرم، من دم دست من هم نیستید، خلاصه با فاصله داریم درس رو ارائه میکنیم. بله نمیدونیم که شما چقدر بله این کار ریاضیتون رو به راهه. نه البته دیگه اینا ریاضی نیست، اینا خیلی آسونه، چیزی نیستن. و نصفهو و هو ثمن، الثمن هم در قرآن تلفظ شده. و نصف نصف که چقدر؟ یک هشتمه. یک هشتم دوستان فقط برای یه نفر مطرح شده در قرآن، اون هم برای زنیه که از شوهرش مرده و از شوهرش ارث میبره، و خدمت شما که عرض بکنم او شوهر فرزند داره. در حالتی که اون شوهر فرزند دارد، خدمت شما که عرض بکنم، بفرمایید این ارث این زن یک هشتمه. نصفه و هو الثمن ذکره الله تعالی مره واحده فی قوله تعالی فلهن الثمن مما ترکتم، و برای اونهاست یک هشتم از اون مقداری که شما خدمت شما که عرض بکنم ترکه که باز در آیه 12 سوره نساء. خب و رابع چهارمین فرض چی؟ از ثلثان یعنی دو سوم، دو سوم 3000 تومان میشه چقدر؟ 2000 تومان. ذکره الله تعالی فی موضعین، در دو جا این رو فرمود خدا در قرآن. یکیش کجاست؟ یکیش کجاست؟ احدهما فی البنات قال فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترک. حالا پایین خواهیم خوند که این بحث بعدی که این کیان، اینا این مجموعه بناتن از دو به بالا. حالا تو قرآن فرموده فوق اثنتین، اینجا حالا بحثه که فوق اثنتین رو چطوری معنا کنیم، چون اجماع قطعی داریم و روایات که اینجا منظور دو رو هم شامل میشه، نه اینکه از دو باید بیشتر باشه، بنتین رو هم شامل میشه. بعدن توی فضای تفسیری این آیه بحثه. و ثانیه ما یه جای دیگه که این آمده کجاست؟ فل اخوات، در مورد خواهرها. قال تعالی فان کانت اثنتین فلهما الثلثان مما ترک، اگه دو تا باشن یا بیشتر، حالا بعدن یا بیشترش هم خواهیم گفت، اینها دو سوم از ما ترک سهم میبرن از میت، از خواهیم کردن کیان از خواهیم. ول خامس نصفه، نصف کی؟ نصف دو سوم. نصف دو سوم آقا چرا میشه؟ ها؟ میشه یک سوم. بله. و هو الثلث، یک سوم نصف دو سوم دیگه، دو سوم دو برابر یک سوم. یعنی یک سوم ضرب در دو بکنیم میشه دو سوم. و قد ذکره الله تعالی فی موضعین، این سهم یک سوم رو هم خدا در دو جا فرموده. قال تعالی فلامه الثلث، برای مادر میت، البته دو تا شرط داشت. یه شرطش چی بود؟ مادر میت یک سوم ارث میبره. اما کی؟ زمانی که یک میت پسر نداشته باشه، دو میت اخوه نداشته باشه از دو به بالا. یادتونه دیگه تو مسئله حجب دومی مسئلهش این بود دیگه، حجب از بعض ارث. گفتیم مادر اگر میت بمیره فرزندم نداشته باشه، ولی برادر خواهرای داشته باشه، به اون تعدادی که اونجا گفتیم، سهمش از یک سوم به یک ششم کاهش پیدا میکنه. اینجا مال زمانی که اون مادر اخوه و اولاد نداره، اونجا اون میته و مادرش یک سوم میبره. و قال فان کانوا ای اولاد الام، اگه فرزندان مادر اکثر من ذلک فهم شرکاء فی الثلث، اونها شریکن در دو سوم، که اینم حالا پایین‌تر میخونیم که معنیش منظور کیان. اینها دو جا دو سوم آمده. و سادس نصف و نصفهی و هو السدس، نصف و نصفهی، این ضمیر نصفهی به کی برمیگرده؟ به دو سوم. نصف نصف دو سوم، نصف دو سوم میشه چقدر؟ میشه یک سوم. دوباره نصف یک سوم میشه چقدر؟ میشه یک ششم. یعنی یک سوم ضرب در یک دوم میشه یک ششم. نصف و نصفهی، پس این ضمیر نصفهی برمیگرده به دو سوم. نصف و نصف دو سوم، نصف و نصف ثلثین میشه یک ششم. و هو السدس و قد ذکره الله تعالی فی ثلاثه مواضع، سه جا خدا در قرآن فرموده مسئله یک ششم رو. یکیش کجاست؟ فقال ولی ابویه لکل منهما السدس، وقتی که میت ما فرزند داره، پدر مادرش هر کدوم یک ششم میبرن. و ان کان له اخوتون فلامه السدس، یادتونه دیگه حجب اخوه نسبت به مادر، اگر اخوه داشته باشه میت، اون مادر یک سومش میشه یک ششم. و قال فی حق اولاد الامه وله اختون او اختون فلکل وله اخون او اختون فلکل واحد منهما السدس. اینا بعدا بهش میرسیم در مورد اولاد امه که ان شاء الله در موردش بحث خواهیم کرد. اینجا هم فرموده یک ششم. حالا جالبه، تا اینجا پس ما چی نداریم؟ پسر میت فرض نداره در قرآن. خواهیم گفت که او در طبقه خودش ارثشو میبره، اگه خواهر داشته باشه دو برابر خواهرش میبره، اگه میت پدر مادر داشته باشه پدر مادر یکیشون میبرن، بقیهش میرسه به این پسره. میخونیم حالا در مورد اینکه اولاد چطوری ارث میبرن، در مورد اولاد و ابوان انشالله میخونیم. یک کس دیگه هم که فرد مهمی بود و خدمت شما که عرض بکنم فرض نداشت، کی بود؟ پدر میت بود در حالی که میت فرزند نداره، اینم فرض نداشت. در مورد خاله ها و دایی ها و پسر عمو و دختر عمو اینها هم دیدید که اینجا فرضی نبود و اونها بالقرابه ارث میبرن. حالا میرسیم چطوری ارث خواهند برد. خب حالا اول این 6 تا سهمی که تو قرآن بیان شده رو اول بفهمیم مال کیان. و اما اهل هذه السهام، ببینیم اهل این سهام کیان، کیا میتونن خدمت شما که عرض بکنم اهالی این سهم باشن. فخمست و عشر، 15 گروه هن، بعدشون فردن بعدشون چند نفری هن، که اینها اهالی این سهم هن. یا میتونیم بگیم در 15 موضع اینها اهالی این سهم هن. حالا ببینید، خب یعنی اینها هر کدوم یکی از این خدمت شما که عرض بکنم سهمهایی که اینجا مطرح شد رو میبرن. خب فن نصف لاربعت، این جناب نصف یعنی یک دوم برای چند نفره؟ برای چند نفره؟ برای چهار دست است. برای چهار دست است. پس این اول یکی یکی شروع کنیم. فن نصف لاربعت، نصف برای چهار دست است. از زوج و مع عدم الولد، زوج بدون ولد یک چهارم میبره. و این نزله، البته این کدوم ولد؟ مع عدم الولد زوجه. اگه زوج مرد و ولدی نداشت، خود زوجه ها، کاری به ولد زوج نداریم که از قبل داشته، نه، این مادر مرد و ولدی نداشت، مع عدم الولد زوجه، زوجه مرد و ولدی نداشت، این آقای زوج یعنی این شوهر، خدمت شما که عرض بکنم این شوهر نصف اینجا میبره. و این نزله سواء کان منه ام من غیره، این ولده که میگیم اگه باشه دیگه این یک دومو نمیبره، این زوج کی میتونست نصف ببره از این زن؟ زمانی که این زن هیچ ولدی نداشته باشه، نه فرزند نه نوه. قبلا گفتیم بعدن هم خواهیم گفت که نوه ها و نتیجه ها و اینا همه قائم مقام ولدن، تا باشند عنوان ولد براشون صادقه. لذا این زنی که مرد هیچ کدوم از طبقات ولد رو نباید داشته باشه. و این نزله، ولو نوه باشه، ولو نتیجه باشه، ولو بعدی باشه. حالا این بچه ها سواء کان منه و من غیره، چه این بچه ها مال خود این مرده باشن چه نه، این زن قبلا ازدواج کرده بوده و از اون شوهر قبلیش یه سری بچه داره. دقیق میگه هر کدوم از اینا باشه دیگه باعث میشن اجازه ندن مرد یک دوم ببره. بعدن میگیم این باعث میشه یک چهارم بشه ارثش. خب نصف دیگه برای کیه؟ پس اول برای زوج مع عدم الولد، دومی والبنت الواحده تو والبنت الواحده، آقا یه دختری هست، این مرد یه دختر فقط براش مونده، همین این دختر که بنت واحده است یک دوم میبره، بنت واحده یک دوم میبره، ولو پدر مادرم داشته باشه ها، مهم نیست، این بنت واحده است، یعنی دیگه فرزند دیگه اینجا وجود نداره، یک دوم میبره. اگه هیچ کس دیگه ای نداشون میت، بقیه یک دوم به این میرسه، به رد، نه بالفرض. والاخت للابوین والاخت للاب مع فقد اخت الابوین اذا لم يكن ذكرا في الموضعين، نفر بعدی که میت ما مرده، خواهری داره، خواهر ابوینی یا خواهر ابی، البته خواهر ابی کی؟ زمانی که خواهر ابوینی نداره ها، ببینید خواهر ابوینی یا خواهر ابی در صورتی که خواهر ابوینی نداشته باشه، به شرطی که هیچ پسری در این دوتا موضع وجود نداشته باشه. بله اگر پسر بود، یعنی خواهر ابوینی داشت این میت، برادر ابوینی هم داشت، اون وقت دیگه میشد فلذ ذکره مثل حظ الانثیین، انثیین دو برابر پسر ارث می‌برد. اگر خواهر و برادر ابوینی هم نداشت، یه خواهر ابی داشت و یه برادر ابی، بازم همین اتفاق می‌افتاد. لذا این فرض در صورتیه که شما یا خواهر ابوینی دارید یا خواهر ابی. فقط اینو بدونید وقتی که خواهر ابوینی داشته باشید واحد، دیگه خواهر ابی ارث نمی‌بره. قبلا خوندیم یادتونه؟ قبلا خوندیم که متقرب ابوینی حجب میکنه متقرب ابی رو وقتی که درجهشون مساوی باشه. لذا وقتی کسی قرابتش ابوینیه به میت، دیگه باعث میشه او کسی که قرابتش فقط ابیه دیگه ارث نبره. خب و ربع لاثنین، دو جا هم و برای دو دسته هم یک چهارم داریم. کیه؟ از زوج و مع الولد للزوجه و ان نزله، بالا گفتیم زوج در صورتی که زوجه ولدی داشته باشه، حالا ولد یا نوه یا نتیجه یا هر چی که بیاد پایین. و زوجته و ان تعددت مع عدمه للزوج، زوجه هم همینطور، ولو چند تا زن داشته باشه این مرد، ولو چند تا زن داشته باشه، به شرطی که این مرد از خودش در اینجا فرزندی نداشته باشد، اینجا این زوجه میتونه یک چهارم ببره. اگه چند تا زوجه هم باشن با هم یک چهارم میبرن دیگه. ما عدمی هی حال زوج، ما عدم الولد ز زوج. اگه این مرد ولد داشته باشه سهم زن چقدر میشه؟ میشه یک هشتم نه یک چهارم. و ثمنو یا و ثمنو للقبیل قبیل واحد، یک هشتم فقط برای یه دسته است. کیه؟ و هو زوجت و انت عددت مع الولد و ان نزل. یک هشتم مال زوجه است، زن، ولو چهار تا زن باشن، ولو چهار تا زن باشن، چهار تا زن هم که باشن اگه اون مرد بچه داره چه اتفاق میفته؟ بفرمایید. یک هشتم اینها میبرن و بیشتر نمیبرن. خیلی خوب. و ثلثان لثلاثه و سهم دو سوم برای سه نفره. البنتین فصاعدان، دو سوم، قبل از که دو سوم رو بگیم آخه اینو بدونید، یعنی اگر اون کسی که متوفا شد و از دنیا رفت فرزندانی داشته باشه، چهار تا زنم داشته باشه، یک هشتم به این چهار تا میرسه. یعنی اینا بعد این یک هشتم رو بین خودشون چیکار کنن؟ تقسیم کنن. ولو یه دخترم باقی مونده باشه از اون فرد، این بنت واحده قبلا گفتیم چقدر میبره؟ بنت واحده نصف میبره. اونها رو هم یک هشتم میبرن. رو هم. بله دیگه، حالا شنیدیدم که در مورد حضرت زهرا بعضی از ازواج رسول الله چی میگن دیگه. این چطور شما کنار رسول الله دفن شدید؟ به چه ملاکی؟ حالا بعدا خواهیم خوند که آیا زوجه اصلا از ملک ارث میبره یا نه. ولو ببره، چطور پدرانتون اونجا دفن کردید؟ به چه ملاکی، به چه مجوزی؟ شما میگید پیغمبر ارث نمیده، ارث نمیبره فرض اقاربش. و اگر ارث میبره، شما رو هم یک هشتم داشتید. پیغمبر 9 تا زن داشت حداقل در تاریخ نوشتن. یک هشتم تازه دستی من 9 باید میشد. بعضی اینو جالب حالا مطرح میکنن. بعد و ثلثان لثلاثه و سهم دو سوم برای سه دست است. البنتین فصاعدان، دو تا دختر یا بیشتر. برای میت اگه بمونه دو دختر یا بیشتر، البته اگه نه در صورتی که یه پسرم هست، فقط نه میت دو تا دختر داره یا سه تا داره یا چهار تا داره، نه دو سوم ارث میبرن. ول اختین للابوین فصاعدان، میت مرحوم شده توی طبقه اول وارث نداره، تو طبقه دوم فقط چی رو داره؟ دو تا خواهر داره، دو تا خواهر ابوینی فصاعدان، یا سه تا یا چهار تا، اینا هم دو سوم میبرن. ول اختین للاب مع فقد المتقرب بالابوین، یا این که نه اصلا خواهر برادر ابوینی نداره، دو تا یا سه تا یا چهار تا خواهر ابی داره، اینها چه اتفاقی براشون میفته؟ سهم دو سوم میبرن. بله، مع فقد المتقرب بالابوین هم عرض کردم دیگه، این ول اختین للاب زمانی ارث میبرن که مع فقد المتقرب بالابوین، متقرب ابوینی نداشته باشه. فصاعدان کذالک اذا لم یکن ذکر فی الموضعین، این دوتا خواهر ابی هم خدمت شما که عرض کنم، حالا کذالک تو عبارت خود شهید اول اگه بخوایم شهید ثانی رو نبینیم، اونجا فرموده والاختین للابوین فصاعدان والاختین للاب کذالک، اینجا فصاعدانه، حالا شهید ثانی خودش قبلش آورده اینو، یعنی دوتا یا بیشتر. البته اذا لم یکن ذکرون فی الموضعین، اگر توی هر کدوم از این فرضها یه پسر داشته باشیم دیگه اینها اینطوری ارث نمیبرن، توی کل اینها میشه لذکره مثل حظ الانثیین، هر چی مونده پسر دو برابر این خواهرها میبره. خب و ثلث لقبیلین، یک سوم برای کیاست؟ برای دو دست است. للام ما عدم ما یحجبها، برای مادر، در صورتی که چی؟ کسی نباشه که او رو حجب کنه. قبلا خوندیم کی امو حجب میکرد؟ یا ولد میت یا اخوه میت، من الولد و الاخوه. ولل اخوین اول اختین او للاخ والاخت فصاعدن، و برای دوتا خواهر یا دوتا چی؟ یا دوتا برادر، اخوین دوتا برادر یا دوتا خواهر، یا برادر و خواهر فصاعدن، ولو حالا از دو هم بیشتر بشه. من جهتها، اونایی که از جانب مادرن، یعنی کسانی که این دسته، من جهتها از جانب مادر، اینها هم یک سوم ارث میبرن. شهید ثانی میفهمد ای کاش اینطوری میگفتید ولو قال للاثنین فصاعدن، از دو به بالا، من ولد الام، از بچه های مادر، ذکورن ام اناثن ام به تفریق کان اجمع، آقا دو تا بچه یا بیشتر از بچه های مادر، چه این دوتا ذکور باشن چه اناث باشن، چه به تفریق چه ذکور و اناث باشن، از دو به بالا، این هم یک سوم ارث میبرن. این کان اجمع، این عبارت بهتر بود و همه اینها رو در بر میگرفت. که به اینها میگن کلاله ام، حالا پایین میخونیم، یعنی خواهر برادرای مادری. و سدس ثلاثتن، سهم یکیشون برای سه دست است. للاب مع الولد، برای پدر میت در صورتی که میت فرزند داشته باشه. عرض کردم چند بار دیگه تمام نسبت هایی که اینجا میخونید نسبت با میته. للاب یعنی اب میت، مع الولد، مع ولد میت، نه مع ولد این اب. ولد این اب اگه میخواست بگیم شد برادر میت، بعد میگفت للاب ول مع الاخوه، اینجا نمیگه للاب مع الولد. کل نسبت ها برای اینکه راحت تر عبارات باب ارث رو بفهمید، تو کتاب بقیه فقها هم همه همینه، کل نسبت ها ناظر به میته، زوج ناظر به میت، زوجه ناظر به میت، ام ناظر به میت، اب ناظر به میت، اینجا هم همینه. و سدس ثلاثه للاب مع الولد ذکرن کان ام انثا، چه این ولد دختر باشه چه پسر. و این حصل له مع ذلك زیادتا بالرد فانها بالقرابه لا بالفرض. بله، گرچه که گاهی برای پدر، و این حصل له برای پدر، مع ذلك با وجود ولد، یه زیاده ای هم به وجود میاد از یک ششم، ولی اون زیاده قبلا گفتم بالرد. تو بعضی حالات دوستان اینطوری میشه، مثلا اگه میت یه دختر داشته باشه که سهمش گفتیم قبلا چقدر، نصف یک دومه، و یه پدر داشته باشه که سهمش یک ششمه، اینجا وقتی که یک دوم و یک ششمو تقسیم کردن، توی باقی مونده باز تو باقی موندهش به نسبت تقسیم میکنن، یعنی باز یک ششم باقی مونده برای پدر، یک دوم مال این دختر است، یعنی ارث میبره به رد تو بعضی حالات. البته حالا به حالاتش هم میرسیم، ولی این ارث به رد فانها بالقرابه لا بالفرض، فرضش همون یک ششم، فرض دوستان دست نمیخوره مگر توی حالاتی که تو اول خواهیم خوند. این که دوباره بهش یه بخش دیگه از ارث رو میدیم به خاطر قرابتش به میت. خب ولل ام معه ای مع الولد، برای مادر میت هم همینه، زمانی که ولد داره میت، اون مادر میت هم یک ششم میبره. ببینید اینجا اب و ام با هم مساوی ارثشون، این هم جالبه، حالا بعد اینا رو یکی یکی با هم مقایسه کنید با اینکه مذکر و مؤنثن چطور جریان. و کذا مع الحاجب من الاخوه، ام دو حالت داشت که به یکیشون میرسید، یا مع الولد بود میت ولد داشته باشه، یا حاجبی داشت از اخوه میت که شرایطش رو قبلا خوندیم. اینجا ارث مادر از یک سوم تنزل پیدا میکرد به یکیشون. ولی الواحد من کلالت الام ای اولادها، و دیگه این یکیشون برای که برای تک نفری که از کلاله ام باقی بمونه. کلاله ام یعنیش یعنی خواهر برادر مادری، خواهر برادر مادری بهش میگن کلاله. حالا پایین شهید بخواد بفهمه چرا بهش میگن کلاله. ای اولادها، این کلاله یعنی اولاد مادر که میشن خواهر برادر، خدمت شما که عرض بکنم، مادری میت. اینا هم یک چیشون میبرن. حالا شهید میفهمد کلاله چیه. ایشون میفهمد این کلاله رو دو تا وجه تسمیه میتونیم براش بگیم که چرا به خواهر برادر مادری گفتن کلاله. سمی الاخوه تو کلالتن، اخوه رو بله کلاله گفتن. من الکل و هو ثقل، کل یعنی سنگینی، اون روایت معروفه دیگه، ملعون من القا کله على راس اخی، ملعون اون کسی که بار خودش رو دوشه و بار زندگی خودش رو، بار خودش رو دوشه برادر مؤمنش بندازه. سمی الاخوه کلالتا من الکل و هو ثقل لکونها ثقلا علی الرجل، یکی از وجوهش اینه که اینا از کل به معنای ثقل اومده. چرا؟ چون این خواهر برادرای مادری که اومدن به زندگی اضافه شدن، یه سنگینی علی الرجل بر این پدر میت یعنی شوهر اون مادره به وجود آوردن. چرا؟ لقیامهی به مصالحهم، چون میره دنبال کاراشون دیگه، براشون پدری میکنه، در حالی که ما عدم تولد الذی یوجب مزید الاقبال و الخفه علی النفس، این سختی ها رو به جون میخره برای این خواهر برادر، برای این بچه های زنش، در حالی که اینها از اون متولد نشدن، ما عدم تولد از این مرد متولد نشدن. مگه تولد چیکار میکنه؟ ما عدم تولد الذی یوجب مزید الاقبال، چون تولد باعث میشه که بچه هر چه مزید کنه میگه بچه خودمه، باعث مزید اقبال و نشاط میشه و خفه آسون میکنه علی النفس، کارها رو بر نفس انسان آسونش میکنه. او من الاکلیل، این کل از اکلیل آمده باشه. اکلیل دوستان این چیزی شبیه تاجه و هو ما یزین بالجوهر یا بالجواهر، حالا تو بعضی از نسخه ها جواهر آمده. اکلیل اون چیزیه که تزیین میشه با جواهر، شبه العصابه، عصابه یعنی تاج، شبیه تاج بهش میگن اکلیل، یعنی تاج مرصع، تاجی که مثلا دورشو با مثلا زمرد و اینها تزیین کرده باشن. چرا حالا اینطوری گفتن به اینا کلالو گفتن؟ لإخاطتهم بالرجل، چون اینا دور رجل رو گرفتن وقتی که آمدن توی زندگی اضافه شدن، که احاطتهی به رأس، مثل احاطه اون اکلیل به رأس، چطور اون تاج یا امامه مثلا بله خدمت شما که عرض کنم مرصع و نمیدونم خلاصه پر از زمرد و یاقوت و اینها دور سر رو گرفته، اینم دور این پدر بیچاره رو گرفتن. هازا که هرچی خوندیم حکم السهام المقدرت منفردتن، همه اینایی که خوندیم حکم سهامه در حالی که منفرده، یعنی خود اون سهم رو بررسی کردیم، آقا تو یک دوم میبری، فعلا ترکیبی کار نکردیم. و اما منظمتن بعضها الى بعضن فبعضها یمکن و بعضها یمتنه، حالا اگه این سهام رو بخوایم دو به دو کنار هم قرار بدیم، گاهی ممکنه این کنار هم قرار گرفتن این سهام و گاهی هم ممتنعه. اینجا دوستان چند تا فرض داریم؟ ما 6 تا سهم داریم، میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم ببینیم حالات مختلفی که یک سهم کنار اون 6 تای دیگه قرار میگیره چند تا حالت میشه کلا. برای اینکه دوستان وقتی میخوایم این حالت رو بررسی بکنیم، مثلا یک کسیه خب 2 تا شلوار داره و 3 تا پیراهن، 2 تا شلوار به 2 تا رنگ مختلف، 3 تا پیراهن با 3 تا رنگ مختلف، میخوایم ببینیم چند تا حالت میتونه این آدم لباس بپوشه. برای اینکه حالتشو پیدا کنیم چیکار میکنیم؟ به جهت ریاضی تعداد و انواع اون شلوار رو ضرب در انواع اون پیراهن میکنیم، 2 ضرب در 3 میشه 6 حالت داره. اینجا هم برای اینکه اینو بفهمیم که اینها ترکیبیشون و کنار هم قرار گرفتنشون چطور میشه، یعنی یکی از این سهام کنار دیگری قرار بگیره، خب یکی چند حالت داره؟ چند تا سهم داریم؟ 6 حالت داره. دومی چند تا حالت داره؟ 6 حالت داره. 6 تا 36 تا، کل فروز ممکنه من 36 تاست. حالا شهید ادامهش انشاءالله فردا عرض خواهم کرد. شهید میفرماد که از این 36 تا خدمت شما که عرض بکنم 15 تاش تکراریه، 8 تاش هم ممتنه، 13 تاش باقی میمونه برای ما که انشاءالله جلسه بعد عرض خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.